آنها با همه زیبایی هایی که در اطرافشان بود، دار و درخت ها و رودخانه ها و فضای زیبای روستا، همتن چشم شده بودند و فیلم رحلت حضرت امام را می دیدند و آرام آرام اشک می ریختند. دوستان عزیز، تشکر که در این چند روز با بخش در آغوش قلب ها اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با ما بودین. سپاس بیکران. ساعت 8:50 است. همراه ما با ادامه کاف صبح باشید.
شنونده های ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه کاف صبح و این هفته از پاکی دل و دلپاکی با شما صحبت های زیادی داشتیم. هر روز ما سوال و پرسش و محوری را مطرح ساختیم تا به امروز چهارشنبه رسیدیم که در روابط اجتماعی گفتیم چگونه میتونیم دلپاکی های خود نمایان بسازیم. و سپاس فراوان از شما که با پیامکایتان، با فایل های صوتی که روان کردین، از راهکارها، تجارب و چشمدیدهای خودتان گفتین. نکات ارزشمندی در گفتمان موضوعی درج شد که امیدوارستیم مورد استفاده و دقت و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. فردا گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه را به شما تقدیم خواهیم کرد و اما هفته بعد. تلاش در کار و زندگی، عنوان موضوع هفته بعد در کاف صبح است و سوال شنبه ما از شما ایست که چقدر در کار و زندگی سعی و تلاش دارین. بخیر باشین و خدا حافظ شما.
ساعت 8:55 وقت افغانستان است و شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که مراسم 36مین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه امروز با حضور و سخنرانی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام خمینی برگزار می شود و به محض آغاز صحبت های معظم الله به صورت زنده صحبت هایشان تقدیم شما عزیزان می کنیم. با ما و ادامه نشرات رادیو دری همراه باشید.
رخ مهتاب دکتر محمد امین زواری، برگرفته از کتاب در آغوش قلب‌ها با تلاش و کوشش مرحوم محمد سرور رجایی با موضوع اشعار و خاطرات مردم افغانستان در باره امام خمینی رحمت الله علیه. آن روز صبح هم مثل هر روز فاصله خانه من را که در محله مسجد امیرالمؤمنین مامازن بود تا دبیرستان امام خمینی در جاده جیتو پیاده رفته بودم. چند جا صدای قرآن را از بلندگوها شنیدم. نگرانی، انتظار و ترس در چهره مردم هویدا بود، اما من دلیلی برای نگرانی نداشتم. تنها و فکر امتحان آن روز بودم. وارد حیات دبیرستان که شدم، سکوت عجیبی همه جا را فرا گرفته بود. همکلاسی هایم یعنی بچه های سال اولی هنوز نیامده بودند. بالاخره دو تن از همکلاسی هایم آمدند. پرسیدم چرا بچه ها نیامدند؟ چرا دروازه سالون باز نیست؟ تا برویم سر جلسه امتحان. یک نفر گفت مگر خبر نداری؟ رادیو از مردم خواسته است که دعا کنند برای امام. این حرف یعنی این که حال امام اصلا خوب نیست. ما هم شک داشتیم بیاییم مدرسه یا نه. خبر داشتم امام مریض است، اما به خودم اجازه نمی دادم به چیزی جز خوب شدن امام فکر کنم. قلبم به تپش افتاد. با خودم فکر کردم نکند اتفاقی افتاده باشد. اگر نه امکان ندارد. کم کم احساس کریب و منگی کردم. نشستم و تکیه دادم به دیوار. اتفاقات زندگیم مثل یک فیلم مستند، اما بی نظم و ترتیب و مغشوش دور سرم شروع به چرخش و نمایش کردند. فکر می کردم واقعا چه خواهد شد.
ای ابرها ببارید، ای چشمه ها بجوشید، ای عاشقان بیدل جام آتش بنوشید. بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد. ابر چشمم پلک تر دارم، دامن جاله می بارم، دل می سوزد در فراق او، بر جان من شعله می دریای بیکران بود، آینه جهان بود، اندوه خلق عالم در چهرش عیان بود. بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
شاپرک. بسم الله الرحمن الرحیم. کودکان نازنین دوست داشتنی سرزمین افغانستان، سلام. کلانای عزیز و مهربان، سلام. روزتان بخیر و نیکی. دوستای قندم، امروز 14 جوزا یا 14 ماه خرداد است. امروز برابر با سال روز رحلت ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. ما از برنامه شاپرک سال روز رحلت ایشان تسلیه درس می کنیم و یاد و نامشان گرامی می داریم. انشالله هر جا هستین و برنامه خودتان شاپرک مشنوین، در پناه خدای مهربان جور و سعدمند باشین. امروز هم مثل هر روز به مدت 15 دقیقه مهمان لحظایتان هستیم. دلکا، گفتیم که امروز برابر با سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. ایشان رهبر کبیر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران بودند. امام خمینی رحمت الله علیه با کودکان علاقه خاصی داشتند و کودکان هم ایشان را بسیار دوست داشتند. قندلکا، موافق هستین که یک شعر برتان بخوانم که از زبان یک کودک است؟ اگه خوش دارین با ما همراه باشین. یک روز با مادر، روزی که باران بود، رفتیم آنجا که نامش جماران بود. مادر برایم گفت از انقلاب ما، از او که عکسش بود سر تا سر آنجا. می گفت او بوده بابای مرد و زن، آمد که آزادی باشد در این میهن. ما کودکان را هم امید خود نامید، تا زل زدم بر او عکسش به من خندید. من هم شبیه او در فکر ایرانم، سربازی از نسل پیر جمارانم. دوستای قندم، امروز بخش نمایشی را هم داریم، اما قبل از اینکه بخش نمایشی را تقدیمتان کنیم یک شماره براتان میگم نوشته کنیم. این شماره ما در افغانستان است، با واتساب متصل است و شما میتونین با کمک کلانترتان از طریق این شماره در واتساب با برنامه خودتان پیام روان کنین. میتونین صدای گرمتان هم بر ما روان کنین. شماره ما هم است 0093794714144. حالی از خودتان دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی برنامه باشین.
خب علی جان خیلی خوش آمدی. چند وقت می شد که طرفان نامده بودی. من خب پشت دق شده بودم.
ما هم خوش دارم که بیاییم دکان خودتان.
علی رو بگو که چطور شد که طرفا آمدی.
خب راستش آمدم که از خودتان یک کتاب بگیرم درباره امام خمینی رحمت الله علیه.
روحشان شاد. اتفاقا یک کتاب به تازگی آوردم. کتاب خیلی خوبی است. اینال میرم و کتاب برات میارم. همینجا باش، من همین لحظه پس میایم. علی جان ایام از کتاب.
تشکر از خودتون. میگم که کار این وقت دارین؟
علی جان من بر خودت همیشه وقت دارم.
اگه وقت دارین یک مقداری درباره امام خمینی رحمت الله علیه بریم گپ بزنیم.
چشم. البته یک گپ علی جان. شخصیت های بزرگی مثل امام خمینی رحمت الله علیه ویژگی هایشون خیلی زیاد است. خوش داری که من در مورد چی ویژگیشون برای صحبت کنم؟
من شنیدم که امام با اطفال کودکان خیلی مهربان بودن.
درست است. خیلی یک کمی درباره شیوه رفتار امام خمینی رحمت الله علیه با کودکان با هم گپ میدونیم چطور است؟
خوب است.
نکته اولی که ایشان به اطفال و کودکان خیلی توجه داشتن. وقتی که پدر و مادر با طفلشان خدمت امام میرسیدن، امام اول با او طفل توجه میکردن.
چقدر جالب.
بچم خودت دقت کردی که بعضی از کلانا متاسفانه یک قسمی هستن. مثلا اگه یک طفل شوخی کنه فوری برش میگن که او بچه او کارا نکن پیش سر جای. یک قسمی که او طفل مجبور است که یک گوشه چپ بشینه. اما جالب است بدانی که امام رحمت الله علیه نسبت به اطفال سخت نمیگرفتن. اطرافیانشان گفتن که وقتی کودکان پیششان میامدن خیلی راحت بودن، بازی و ساتری میکردن، صدایشان میکشیدن و هیچ تشویش هم نداشتن. اونا خاطرشان از امام جمع بود که سرشان قار نمیشن که چوب باشن، آرام باشن، ایتو نکنین، ایتو نکنین.
چقدر امام مهربان بودن.
بله، حتما میدانی که جلسات دیدار امام خمینی رحمت الله علیه با مردم در حسینیه جماران بوده. خانواده گاهی با اطفالشان میرفتن و اگر موقع دیدارشان طفلی و هر دلیلی گریه میکردن، حسان امام در خانه اظهار ناراحتی میکردن که چرا اطفال به هوای سرد یا گرم با خود میارن، اطفال اذیت میشن.
یعنی همیشه هوششان به اطفال بوده؟
درست است علی جان، ایشان خیلی هوششان به اطفال بوده. از همین خاطر است که اطفالم خیلی ایشان دوست داشتن. از نزدیکان امام نقل شده که یک طفلی بر امام گل برده بوده.
فکر کنم که او طفل خیلی امام دوست داشته.
درست است. امام به یکی از اطرافیانش میگن که گل بگیرن و با او طفل یک چیزی بتین. اون نفر به امام میگه که اجازه بتین که چیزی با او طفل نتین.
باز امام چی گفتن کاکا جان؟
امام پیشنهاد اون نفر قبول نمیکنن و میگن که کاری کنین که اطفالی که اینجا میاین با دل خوش از اینجا برن.
چقدر جالب.
علی جان، امام خمینی رحمت الله علیه رهبر انقلاب بودند. از نظر مقام بالاترین مقام ایران بودند. اما رفتارشان همیشه همراه با تواضع بود. ایشان زندگی بسیار ساده‌ای داشتند.
این چیزایی که خودتان گفتن به این کتاب نوشته شده؟
بله علی جان، من چند مورد خلاصه رو باید گفتم. این کتاب شامل چند بخش است. یک بخش مربوط میشه به شیوه رفتاری و اخلاق امام خمینی رحمت الله علیه. داستانای بسیار جالب و خواندنی داره. من مطمئن هستم که خودت از خواندن این کتاب لذت میبری.
تشکر کاکا جان، معذرت میخواییم که وقتتان رو گرفتم.
نه علی جانی گپه نزن، ما هم خیلی خوش میشم که شما به دکان من میایین. این کتاب امانت پیش خودت باشه، وقتی که خواندنش خلاص کردی باز برم پس بیار، هیچ هم عجله نکن.
تشکر کاکا جان، دیگه ما با اجازه تان برو.
باز هم خوش آمد علی جان، از این طرف ها بیا. با من خدا.
با من خدا کاکا جان.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما باشید. دوستای قندم، در این لحظه تا فرصت هست من یک پیامک میخوانم. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب است به نام زینب جان از شهر قم. زینب جان نوشته کده که خاله جان سلام، من بسیار خوش داشتم که امام خمینی رحمت الله علیه از نزدیک ببینم، اما ایشان قبل از این که من به دنیا بیایم سالها پیش فوت شدن. خوش به حال اطفالی که ایشان از نزدیک دیدن. زینب جان قند عزیزم، تشکر از خودت که به برنامه ما پیامک زدی و احساسات بر ما گفتی.
شاپرک.
دوستای قندم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که با ما بودید. خداحافظ تا فردا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص استخوان و مفاصل یا ارتوپیدی هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و ناراحتی های شایع با ایشان صحبت بکنیم، راجع به دردهای شانه. این درد به اندازه‌های مختلف ممکن است در بعضی ها دیده شود، متفاوت باشه، گاهی دائمی است، گاهی گهگاهی و متناوب است، گاهی یک طرفه است، گاهی دو طرفه. ای که چی عواملی باعث به وجود آمدن این دردها میشه، این بحث امروز میخواییم بحث بکنیم و انشالله شما هم این بحث با ما تعقیب بکنین، مخصوصا که هم خود شما خدای نخواسته و هم اطرافیان ممکنه آدمهای زیادی را ما در جامعه دیده باشیم که به یک نحوی از درد شانه شکایت دارن، بازاب هستن و ناراحتی هایشان بر حال طولانی مدت ممکنه باشه. در این بحث ما به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و عوارض و بعضی از جنبه های مختلف این بیماری ها و مخصوصا اقدامات درمانی که ممکن است برای اینا لازم باشه صحبت خواهیم کرد با توجه به اهمیتش. امیدوار هستیم شما هم همراه ما باشین. قبل شروع بحث با دکتر سب براتی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این برنامه برای ما در ابتدایش بفرمایین که وقتی میگیم شانه، از نظر ساختمانی و آناتومی در بدن دقیقاً کجاست و چه ساختار و ساختمانی دارد تا شنوندگان ما آشنایی لازمه داشته باشند؟
سلام از خدمت همه بزرگ، تشکر کنم از شما. ما مفصلشون که وقتی توی جامعه هست و معلوماتی فکر بکنن که فقط یه دونه مفصل هست، در حالی که در حالت عادی این 4 مفصله، یعنی به جای یه دونه مفصلی که ما فکر میکنیم 4 مفصله و ساختار متفاوت و مختلفی که دور این 4 مفصل وجود داره.
بله.
من جمله تاندون ها، عضلات، ربات ها و کپسول مفصلی که باعث پایداری مفصل میشه و هر کدوم از این اجزایی که وجود دارن ممکنه که باعث درد بشن، علاوه بر اون درده ارجایی که به ناحیه شونه ارجا داده میشه، چه شونه راست و چه شونه چپ که علل مختلفی برای درده ارجاییشون هست.
بله.
علاوه بر درده ارجایی از ناحیه ستون فقرات گردنی که خیلی اوقات بیمار فکر کنه که مشکل شونه داره، در حالی که شونه سالمه و فقط درد این ناحیه ستون فقرات گردنی رو توی شونه احساس میکنه، که حالا برای اون تشخیص‌های مختلفی که داریم میتونیم تاثیربرداری مختلفی هم انجام بدیم.
پس این ساختمان شانه دکتر سید برعکس ظاهرش بسیار پیچیده و یک ساختمان حساسه. گفتین که از چند تا مفصل تشکیل شده، ضمنی که میدانیم شانه پرتحرک ترین و پرفعالیت ترین قسمت بدن است از نظر کار و فعالیت و البته بسیار ساختمان خاص و مغلق داره. نی؟
همونطوری که گفتم از 4 تا مفصل تشکیل شده. مفصل اصلی که وجود داره بین استخوان کتف و قسمت بالایی استخوان بازو هست. مفصل بعدی بین انتهای خارجی استخوان ترقوه و استخوان کتف هست. مفصل بعدی بین انتهای داخلی استخوان ترقوه و استخوان جناح هست. و مفصل بعدی که حالا مفصل کاذب پس بین خود استخوان کتف و قفسه سینه هست که استخوان مفصل تقریبا کاذب حساب میشه، ولی خب اون ناحیه معمولا خیلی ناحیه است که باعث درد ناحیه شونه میشه.
بله،
مفاصلی که گفتم روشون خیلی عضلات، ربات ها و کپسول خود مفصل شونه است که این ناحیه رو کاملا در بر میگیره که باعث میشه که این شونه پایدار بشه. من یه نکته که قبل از اینکه وارد بحث علل شایع بشیم بگم اینه که مفصل شونه بیشترین حرکت رو توی بدن داره، یعنی به نسبت بقیه مفاصلی که تو بدن هست بیشترین مفصل داره و به خاطر همین محدودیت حرکتی که خیلی زیادی که داره در رفتگی و ناپایدار توش خیلی شایع تر هست.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، علل و عوامل مهمی به وجود آورنده دردهای شانه کدام ها هستند؟
مسئله اولی که میخوام در باش صحبت کنیم در رفتگی ها هست یا دیسلوکیشن یا ناپایداری. این مسئله در رفتگی شونه مسئله اکیوت و حادی هست که به صورت ناگهانی اتفاق میفته، ولی در طول زمان اگر بهش رسیدگی نشه و بیمار تحت درمان قرار نگیره این به صورت ناپایداری کلی در میاد. بدن استخون مخصوصا تو این ناحیه استخون کتف میشه، یعنی اون ناحیه که استخون بالای استخون بازو باش چفت میشه باعث میشه از بین بره. و به قول یکی از اساتید اگر که این مفصل درمان نشه مثل این که با یه لاستیک پنچر ماشین رو داریم راه میبریم.
بله،
یعنی اگر به معنی که پنچر بشه اینو درستش کنیم خیلی خوب برمیگرده جاش، ولی اگر درست نشه جلوبندی و همه چیز رو خراب میکنه. یعنی بهتره که به صورت حاد این قضیه درمان بشه.
بله،
که حالا این دررفتگی معمولا به دو صورت هست، به صورت قدامی در میره یا به صورت خلفی که قدامیش خیلی شایع‌تر هستش و خلفیش در افرادی که دچار تشنج میشن یا دچار برق گرفتگی میشن یا متاسفانه سوء مصرف مواد دارشون شایع‌تر هست. مسئله بعدی که باعث دردشون نمیشه همونطور که توی اول برنامه گفتم که چند تا مفصل داریم توی شونه، مفصل دوم بین انتهای خارجی استخوان ترقوه و استخوان کتف هست که این به واسطه یه سری ربات ها به هم اتصال داره که اگر که این ربات ها در اثر حالا ضربه یا زمین خوردن یا در اثر هر حادثه‌ای دچار آسیب بشن این ناحیه هم باعث دردناک شدن ناحیه شونه میشه که این خیلی وابسته به معاینه است. یعنی شاید بعضی وقتا توی تصویربرداری و رادیولوژی که از بیمار میگیریم که کاملا مشخص نباشه و ما بر اساس معاینه که میکنیم و اون محل دردی که وجود داره میتونیم مشخص کنیم که حالا بر اساس اون گریدی که داره، حالا ما از 1 تا 6 گرید بندی انجام میدیم، درجه بندی میدیم، معمولا 1 و 2 رو با استراحت و بستن درمان میکنیم، ولی درجات بالا 3 تا 6 رو باید تحت جراحی خاصی قرار بدیم که این ربات‌هایی که مخصوصا توی ناحیه پاره شده رو برای بیمار بازسازی انجام بدیم.
پس ما در میان علل مختلف، یکی در رفتگی یا به در رفتن شانه و ناپایداری امی مفصل شانه را داریم که اکثرا هم قدامیس، یعنی به طرف جلو و روبرو ای بدر میره و در رفتگی حاصل میشه، و یکی هم آسیب های ربات ها و بافت های نگه دارنده مفصل و استخوان است که خب بالاتر از درجه 2ش گفتین باید جراحی و ترمیم شوه. دکتر صاحب، سایر علت های درد شانه چی چیزهایی میتونه باشه؟
مسئله بعدی که باعث درد ناحیه شونه میشه شکستگی هایی است که تو این استخونه که تو این ناحیه وجود داره ممکن اتفاق بیفته، چه استخون ترقوه و چه استخون کتف که ممکنه دچار شکستگی بشه و اینا باعث دردناک شدن ناحیه شونه میشه.
بله،
که معمولا توی افراد جوان در اثر حوادث رانندگی و حوادث ورزشی اتفاق میفته، ولی در افراد مسن‌تر ممکن به دنبال یه زمین خوردن خیلی ساده هم دچار شکستگی بشن.
بله،
که حالا بر اساس اون محلی که باز شکسته و سن و سال بیمار و اون تقاضای کاری که بیمار داره، چه یه ورزشکار خیلی حرفه‌ای باشه چه مثلا یه پیرزن 80 ساله، خب بر اساس این درمانه ما متفاوته، ولی معمولا به سمت جراحی پیش میره. توی حالت مسن این سومین شکستگی ناشی از استوپوروز یا پوکی استخون هستش. بعد از استخون مچ دست و استخون لگن این سوم جایی که خیلی میشکن.
بله.
علت بعدی دردا پارگی توی قوزروف نایه شونه هستش. یعنی اون قوزروفی که وجود داره و باعث میشه که عمق این حفره افزایش پیدا کنه، تا یه مقدار پایداری این مفصل بیشتر بشه ممکنه دچار پارگی بشه. پارگی این قوزروف که ما بهش میگیم لبروم، این توی افرادی که دچار پارگی میشه و وقتی که این پاره بشه، این احتمال درهفتگی مکرر و مجدد توی این افراد افزایش پیدا میکنه.
بله.
برای همین ما توصیه‌مون اینه که این افراد به صورت تحت عمل جراحی قرار بگیرن. این یه پارگی خیلی کوچیکه که میشه با یه عمل حالا آرتروسکوپیک یا به قول عوام لیزری خیلی راحت با دو تا بخیه دوخت و مریض برگرد به سر کار زندگیش. ولی اگر که این پارگی به مدت طولانی بمونه و وقتی که این درافتگی تکرار میشه، این قوزروف کاملا آسیب میبینه، دیگه قابل ترمیم نمیشه، یعنی دیگه نمیشه دوختش و بعد اینکه قوزروف از بین رفت استخون هم دیگه از بین میره.
بله.
و توی این موارد ما دیگه اون عمل خیلی ساده رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم و مجبوریم که برای بیماری عمل استخونی و یا عمل باز خیلی پیش بریم که هم برای مریض عوارض زیادی داره و هم برای جراح خیلی سن.
بله.
علت بعدی درد نایه شونه پارگی عضلات اطراف شونه است که ما بهش میگیم کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف تو اصطلاح علمی. به این صورت که 4 تا عضله است که میاد دقیقاً عین کلاهک روی سر استخون بازو رو به این صورت میگیره که اگر که این عضلات دچار پارگی بشن، که معمولا توی افراد مسن اتفاق میفته، یعنی تو افراد جوان خیلی مواردش نادر هست ولی تو افراد مسن به وفور ما میبینیم که این دچار پارگی شدن. و اگر این پارگی شدتش زیاد باشه و آستانه تحمل درد مریض کم باشه، خب این موارد هم باعث میشه که مخصوصا درد شبانه بده و بیمار حتی خوابیدنشون هم دچار مشکل میشه، که البته چون این موارد خیلی زیاد هست توی افراد مسن، ما با ما جراح ارتوپد اگه بخوایم اینا رو درمان کنیم، معمولا درمان اولیه‌مون به صورت دارودرمانی و فیزیوتراپی هست که هولوش 70-80% بیماران جواب میدن. ولی اون مقداری که باقی میمونن و دردشون مقاومت میکنه نسبت به درمان دارویی و فیزیوتراپی، اینا رو باز به صورت لیزری یا آرتروسکوپیک میتونیم تحت درمان جراحی قرار بگیریم و این تاندونه که ناحیه شونه هست و برشون ترمیم انجام بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می‌شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل مواجه. درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست‌ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت‌های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می‌شود، در واقع یک گرده همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست‌ها فراهم می‌کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن است تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و ربات‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهم‌ترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می‌باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی قزروف، زوایل استخوانی، رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. در این برنامه ضربان با شما در خصوص دردهای ناحیه شانه صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص ارتوپیدی استخوان و مفاصل، در ارتباط با دردهای شانه گفتند که شانه در واقع متشکل از 4 تا مفصل است، یعنی 4 تا مفصل ساختمان شانه ما را ایجاد میکنه که پرتحرک ترین و حساس ترین بخش از نظر ساختمانی است. راجع به علت ها در رفتگی ها یا به در رفتن شانه را اشاره کردن، گفتن که ممکن است که ربات ها ملتهب شوه، شکستگی ها در استخوان های این ناحیه را اشاره کردن، پارگی در غضروف ناحیه شانه را توضیح دادن و همینطور پارگی عضلات اطراف شانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب براتی، با توجه به توضیحاتی که شما در ابتدا دادین در قسمت اول، ما در فامیل و خانواده خود مخصوصا اگر یک فرد پیر و مسن داشته باشیم که شانش درد بکنه، اینا با چیزای ساده ارتباط ندیم و حتما باید با دکتر معالج مراجعه شوه، بررسی شوه و تشخیص داده شوه که چی هست و اقدامات لازم صورت بگیره. چون بعضی وقتا مردم اینا با مسائل ساده و نمیفهم کدام فشار و درد عضلانی و اینا ارتباط میده که ظاهرا همونطور که شما اشاره کردین میتونه مسائل جدی باشه و هرچی کهنه‌تر و دیرتر شوه مشکلات و پیامدهای بدی داره و درمان و معالجش بسیار سخت میشه. درست است؟
باز اینم مثل هم مورد قبلی، اگر که تو مرحله اولیه مراجعه بکنن، چون پارگی معمولا کوچیکه، یعنی مثلا نیم سانتی تا 1 سانتی متر مراجعه بکنن، خب عمل جراحیشون خیلی راحت تره. تا اینکه پارگی 5 سانتی متری هم حجم اون وسایلی که باید استفاده بکنیم تا اینا رو بدوزیم و بعضی وقتا به صورت بسته واقعا امکانش نیست، مجبوریم حتی از آلوگرافتا یا اون موادی که به صورت مصنوعی می‌ذاریم تا اون جای خالی تاندون رو پر بکنه استفاده بکنیم، بهتره که تو مرحله اولیه مراجعه بکنن.
بله.
که هم درد مریض کنترل بشه و هم جلوی صدمه بیشتر به مریض گرفت شه.
بله، پس باز هم تاکید میشه که درد شانه را در همه به خصوص در میان افراد پیر و کلانسال باید ما جدی بگیریم. دکتر صاحب، سایر علت ها و عواملی که باعث درد شانه و آسیب به شانه میشه، اینا را هم اگر توضیح بفرمایید کدام ها هستن؟
علت بعدی دردشون شونه یخ زده یا به قول معروف شونه منجمد هست که توی خانمایی که سن سال هولوش 40 تا 60 سال دارن، دیابت دارن و مشکل تیروئیدی دارن خیلی شایع هستش. به این صورت که کاملا مریض تو همه جهاتی که دست مریض بخواید تکون بده، چه خودش میخواد تکون بده چه کس دیگه بخواد تکون بده، کاملا دردناکه.
بله.
البته خوب این بیماری که بیماری خود محدود شونده است و هولوش البته یه مقدار طولانی، هولوش 2 سال طول میکشه تا محدود بشه. البته خب یه مواردی که خیلی هات هست و خیلی درد مریض زیاد هست، یه سری عمل جراحی مخصوص هم میتونیم برای بیمارا انجام بدیم.
بله.
علت بعدی گیر کردن هست، مخصوصا گیر کردن یه تاندون بین دو تا استخون که ما تو اصطلاح علمی بهش میگیم ایمپینجمنت، که این بیماری ممکنه که حتی باعث پارگی اون تاندونای اطراف شونه که قبلا دربارش صحبت کردیم بشه.
بله.
و نکته مهم توی این بیماری و توی این مفهوم کلی این هستش که تشخیصش کاملا بالینیه، یعنی تشخیص این بیماری کاملا بالینیه و پزشک باید کاملا این بیمار رو معاینه بکنه، چون توی رادیولوژی و توی تصویر برداری به جز التهاب خیلی مختصر توی ام‌آرآی که از بیمار میگیریم چیز خاصی دیده نمیشه و کاملا بالینیه.
بله.
که اینم باز مثل اون پارگی تاندونا یه دوره درمان غیر جراحی برای بیمار انجام میدیم، اگر که جواب داد که چه بهتر، اگه نه باز برای این مریضام اون فضایی که پر شده و باعث شده که این تاندون رو گیر بکنه رو برایشون آزاد میکنه به صورت آرتروسکوپیک.
پس این علت هم بیشتر با معاینه و بررسی بالینی و کلینیکی قابل تشخیص است. گرافی و عکس و ام‌آرآی و چیزا زیاد نمیتونه موثر باشه. خب دکتر صاحب ببخشید، داشتین در مورد علت‌های درد شانه صحبت میکردین، بازم بفرمایید.
علت بعدی درد اینایشونه بورسیت یا التهاب اون فضاهای خالی توی بین مفاصل هستش، که شایع‌ترین بورسی که وجود داره یه بورسی فضاییه که یه مقدار مایع داره و باعث تسهیل حرکت استخوان‌ها کنار همدیگه میشه، یه حالت گریسکاری داره. اگر این بورس دچار التهاب بشه این درد رو میده. گفتم شایع‌ترینش هم بین استخوان سر بازو و استخوان آکرومیون یا اون کتف هستش که این باعث التهاب میشه.
بله.
و خیلی اوقات میشه با درمان دارویی، یعنی این خیلی احتیاج به جراحی معمولا نداره و با درمان دارویی بیمار بهبود پیدا میکنه.
بله.
علت بعدی هم که علت خیلی شایعی هست، البته برخلاف زانو و لگن شویش کمتر، آرتروز یا اوسوآرتریت ناحیه شونه هستش که این موارد باعث درد ممتد توی بیمارا میشه، چه توی حرکت، مخصوصا توی حرکت و توی استراحت هم دردناک میشه، که این چه مفاصل مختلفی که این توی ناحیه داریم، مخصوصا اون AC یا بین انتهای خارجی ترقوه و استخوان کتف هم اتفاق میفته که توی مراحل انتهایی که بیمار کاملا دیگه ناتوان شده از زندگی روزمرهش، برای بیماران جراحی که انجام میدیم تعویض مفصل هست.
بله.
یعنی کاملا این استخونا برداشته میشه و یه مفصل مصنوعی و سنتتیک برای بیماران تعبیه میشه.
بسیار خوب. اینال دکتر صاحب، علاوه بر علت ها و بیماری هایی که مفصل اشاره شد، شما در ابتدای صحبت گفتین که ما دردهای ارجاعی هم داریم در شانه، یعنی مشکل و درد یک جای دیگه است ولی به شانه تیر میکشه و اینجا احساس میشه، در این ارتباط هم اگر معلومات بدین.
همونطور که اول برنامه گفتم، یه سری از دردها هستش که درد ارجاعی هست که بر اساس اینکه شونه چپ باشه یا شونه راست باشه، شونه چپ مخصوصا درده قلبی ممکنه که باعث درد جنایی شونه بشه و درده سمت راست هم درده ناحیه کبد و کیسه صفرا ممکنه که این درده بده.
بله.
و دیسکای بین ستون فقرات گردنی که باعث درده ناحیه شونه بشه. یه افتراق خیلی راحتی که خود بیماران میتونن تو خونه متوجه بشن که درد از ناحیه شونه شون هست یا از گردنشون، این هست که درده ناحیه گردن به زیر آرنج هم انتشار پیدا میکنه، در حالی که درد این شونه به زیر آرنج اصلا انتشار نداره، مخصوصا خود بازو و خود شونه رو درگیر میکنه. این خیلی نکته مهمی است که خود بیماران میتونن متوجه بشن.
بله.
علت بعدی هم تاندونیت توی ناحیه یا التهاب تاندونایی است که به این ناحیه وارد میشن، که همونطور که گفتم شایع‌ترین تاندونی که التهابش باعث درد ناحیه شونه میشه عضله دو سر هست، که مخصوصا اون سر بلندش، چون سر بلندشون یه مقداری داخل مفصل شونه حرکت میکنه، این التهاب این تاندون خیلی باعث دردای ناحیه شونه میشه که ما معمولا برمیگردیم اینا رو درمان دارویی و فیزیوتراپی باز براشون انجام میدیم، معلی که سنشون بالا باشه میتونیم حتی این تاندون رو براشون قطع کنیم که این دردشون از بین بره.
بله.
مسئله بعدی هم که البته بیشتر همراه با آرتروز دیده میشه، استخون‌های اضافی هست که توی ناحیه ممکنه به وجود بیاد. خود این استخونا چون باعث گیر کردن توی مسیر حرکتی مفصل میشن، اینا باعث دردناک شدن میشن که حالا ما خیلی اوقات میتونیم بیایم اینا رو جراحی بکنیم و این مخصوصا اون استخونه اضافه رو برداریم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم، امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، صحبت‌های مهم معظم رهبری را به صورت زنده تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. صحبت‌هایشان آغاز شده، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
توسل کنند با خدای متعال، خواسته های خودشون، هوایج خودشون، اهداف خودشون رو در میان بگذارن و از خدای متعال کمک بخواهند، هدایت بخواهند. توصیه می کنم به خصوص جوانها که علاوه بر دعای امام حسین در روز عرفه، که دعای بسیار باحال و عاشقانه است، دعای امام سجاد علیه السلام که دعای 47 صحیفه سجادیه است، این دعا را هم بخوانم. البته دعای مفصلی است، اما هر مقداری که حال دعا دارید و می توانید، لزومی ندارد که انسان همه دعا رو اگر وقت ندارد یا حال و مجال ندارد بخواند. مطلبی که امروز من عرض می کنم و آماده کردم، یک سخنی درباره امام راحل عظیم الشأن است و بعد از اون هم مطلب کوتاهی درباره یک مسئله ملی که دانستن اون برای مردم انشاءالله مفیده. من مطلب رو میخواهم از اینجا آغاز کنم که نظام سیاسی کشور ما و حمدالله نظام دارای رشد و ثبات و اقتدار است، برآمده و متولد شده از یک انقلاب عظیم است. رهبر اون انقلاب و پدید آورنده اون انقلاب و معمار نظام اسلامی برآمده از اون انقلاب مرد بزرگی است که امروز بعد از 30 سال از رحلت ایشان، حضور او در جهان همچنان محسوسه. تأثیر او، تأثیر عظیم او و تأثیر انقلاب او رو انسان در جهان امروز میتوانه به وضوح مشاهده کنه. نظم بین المللی چند قطبی جهان متأثر از انقلاب اوست. افول قدرت‌های بزرگ متأثر از انقلاب اوست. تنزل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا در دنیا متأثر از انقلاب اوست. نفرت عمومی از صهیونیسم که امروز به طور واضح در دنیا دیده می شود متأثر از انقلاب اوست. صراحت بسیاری از ملت ها به خصوص جوان هاشون در نفی ارزش های غربی که امروز مشاهده می شود متأثر از انقلاب اوست. امروز در جهان غرب، در اروپا، حتی در آمریکا و کشورهای وابسته به اینها انسان می‌بیند یک حرکتی را به سمت
بیزاری از ارزش‌های غربی. اینها انقلاب امام بزرگوار ما و انقلاب ملت ایران قطعاً تا حدود زیادی در همه این چیزهایی که عرض کردیم مؤثر بوده است و تأثیر گذاشته. یک چنین انقلابی امام بزرگوار به کمک مردم به وجود آورد. انقلاب اسلامی ایران دنیای غرب را غافلگیر کرد، غافلگیر شدند، احساس نمی کردند، گمان نمی کردند که یک مرد روحانی تنها و بدون تجهیزات و بدون منابع مالی معتنابه بتواند یک ملت را وارد میدان کند. این رو در غرب هیچ کس احتمال نمی داد و گمان نمی کرد. احتمال نمی دادن که این ملت با هدایت و رهبری این عالم دینی بتواند با دست خالی بر رژیم تا دندان مسلح حاکم بر ایران غلبه پیدا کند، اونم رژیمی که همه قدرت‌های دنیا از او حمایت می‌کردند، چه شرقی و چه غربی. احتمال نمی‌دادند که این رژیم رو ساقط کنه، احتمال نمی‌دادند که این انقلاب و این امام بتواند آمریکایی‌ها را و صهیونیست‌ها را که سالها در ایران جا خوش کرده بودند و بر همه چیز تسلط داشتند بتوانه اینها رو جارو کنه، بتوانه اینها رو از کشور بیرون کنه، اثری از اینها در کشور باقی نمانه. غافلگیری بعدی اینا تشکیل نظام جمهوری اسلامی بود. اگر بعد از انقلاب یک حکومت سازشکاری بر سر کار می آمد، همچنانی که در اوائل کار یه نشانه هایی هم از این دیده شد، یه حکومت سازشکار با غرب بر سر کار بیاد، اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد غربی ها امیدوار می شدند که بتوانند دوباره در ایران نفوذ کنند و منافع نامشروع خودشون رو در این کشور تأمین کنند. لکن امام مواضع صریح و روشن خود را